السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لوليك حجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها فريدا. ان شاء الله از یاران یا بران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بالاخره من میگیم تا همین گفتن ها هم بی اثر نباشه و یه طلب در ما ایجاد بکنه و این طلب آرزو شدن برامون باشه. حالا اگر قدمی برنمیداریم، انشاءالله این آرزو در وجودمون باشد که خود این آرزو هم نتیجه و ثمر دارد انشاءالله. در آیات 126 و 127 سوره بقره هستیم که فرمودند: و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال و من كفر فأمتعه قليلا ثم استغفره الى عذاب النار و بئس المصير. و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بحث در تتمه آیه 126 که فرمودن که و من کفره فامتعه قلیلا ثم استغفره الى عذاب النار و بئس المصير، که این بهره‌مندیش هر چقدر هم در دنیا وسیع باشد، در نظر الهی از باب اینکه دنیا کلش قلیل است، این بهره‌مندیش حساب میشه بهره‌مندی قلیل. و مؤمن اگر بهره‌مندیش قلیل هم باشد در دنیا، چون نگاهش متصل است نگسسته نسبت به بهره‌مندی، نسبت به اون چی که دارا میشه و رابطه پیدا میکنن، چون نعمتهای الهی میبینه، این در حقیقت معیشت وسیع است نه معیشت زنگ. لذا اگر میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا، این معیشت زنگ برگشت نمیکنه به این که روزی ظاهری کم باشد، بلکه برگشت میکنند به این که تمام نگاه این در رابطه با دنیاست و دنیا تمامش تنگیست با همه سعش. لذا لا خلاق لهم فی الاخره، اینها در آخرت بهره‌مندی ندارند. پس اگر اینجا ابراهیم خلیل تقاضای بهره‌مندی اینها رو میکنند در دنیا، با قید من آمنم بالله و الیوم الاخر، نشون میده که این بهره‌مندی ها گسسته نیست. لذا میفرماید که ورزق اهله من الثمرات، از ثمره ها در حقیقت کار کن، اینها رو رزق بده. رزق تعبیر بلندی است که در رزق چی خوابیده؟ در رزق رازق خوابیده، یعنی رابطه رو ببینند تو این ارتباط. من آمنم بالله در حقیقت والیوم الاخر، اینها در حقیقت رزق میبینند. رزق در حقیقت توش چی خوابیده؟ رابطه خوابیده، روزی میبینند، روزی رازق میخواد. غیر از این است که انسان یه بهره‌مندی فقط ببینند. دقت کنید، بهره‌مندی که اونجور که قارون گفت انما اوتیتو علی علم عندی، که من از علم خودم در حقیقت رسیدم به این بهره‌مندی میبینه، اینها این رزق نمیبین. اگر رزق میدی آیه میدی، اگر آیه میدی گسسته نمیدی، لذا جدا نمیدی. اینجا میفرماید که ورزق اهله من الثمرات، اهل این در حقیقت بلد امر را که مکه است، من از ثمرات براشون از ثمره ها قرار بده. لذا و من کفره و امتعه قلیلا، این در نگاه اولی هست که به نگاه مادی و من کفره و امتعه، یعنی اونا رو هم به طبع یه متاع قلیلی بهشون میدیم که حالا بخور نمیری باشه، نه. و من کفره و امتعه قلیلا، یعنی اینها بهره‌مند میشن از دنیا، اما بهره‌مندی اینا از دنیا در حد دنیاست، گسسته است. اینها تأکلون کما تأکلل انعام، خوردن اینها خوردن انعامه که گسسته است و پیوسته نیست اگر به نگاه تازه ابتدایی باشد. ثم از تر روح الى عذاب النار، همین متاع قلیل اینها رو
چون اتمام و حجت بالاتریست براشون آیات الهیست که اینا اعراض کردن، چون هر متاعی هر روزی که اینا بهرمند میشن این خودش که گسسته نیست، اینها گسسته دیدن. وقتی خودش گسسته نیست و اینها گسسته دیدن، مثل یه رسول و یه پیک میمونه از جانب خدا برای اونها و اینها پشت کردن به این پیک. که کعین من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون. به این نگاه هر رزقی که برای اینها هر چقدر وسیع تر میشه، نه از باب این که خدای تعالی نعوذ بالله بخیله و میخواد نسبت به یه چیزی که داده بگه حالا چی کارش کردید، که اینو داشتیم که سوال از نعیم از این نیستش که اون آب خنک رو چه کردید، این در حقیقت کوزه و در حقیقت کاسه رو چه کردید، از این سوال نمیشه. کریم بالاتر از این است که سوال بخواد از کاسه و کوزه و آب و نون بکنه، بلکه سوال کریم از این است که اون نعمتی که گسسته نبود چرا گسستش کردی، اون حقیقتی که پیوسته بود چرا منقطعش کردی. سوال از این است، سوال از رابطه است، سوال از ربطیته که چرا تو ربطیت رو منقطع کردی و ندیدی، حقیقت شی رو ضایع کردی. با این ضایع شدن اون حقیقتی است که با تو ارتباط برقرار کرد، چون این میخواست در درون تو و با تعلق به تو به کمال بالاتر برسه، تو متوقفش کردی بلکه ساقطش کردی. دقت میکنید که تو متوقفش کردی و بلکه ساقطش کردی. این در حقیقت شکایت اون نعمت هاست از این شکایت اون حقایق از این که اینها متوقفشون کردن و ضایعشون کردن. با این نگاه در حقیقت میفرماید که ثم ازتره الى عذاب النار. خیلی چی هستش؟ بیان دقیقی میشه که اینها مضطرن بدون اختیار به سمت عذاب نار کشیده میشن. اضطرار حالتی است که انسان در حقیقت اختیار درش ندارد. ثم ازتره الى عذاب النار و بئس المصير. البته رسیدن به اونجا بد جایگاهی است. بله، عیبی نداره که ثمرات رو در حقیقت هر دو بگیریم، اما منطبق قرینه این که هازا بلدن آمنن ورزق اهله من الثمرات، این من آمنه منهم بالله والیوم الاخر، که من آمنه ثمرات معنوی رو با خودش تقریبا ذکر میکنه، و چون این بهرمندی هم میخواد برای کفارم دیده بشه که و من کفره فامتعه قلیلا، این متاع قلیله، این در حقیقت ثمرات ظاهری ظاهرتره تو مسئله. عیبی نداره کسی بخواد، اما از قرائن آیه استفاده نمیشه خیلی، یعنی یه قدری خلاصه چی میشه، از ظاهر اولی دور میشه انسان. اگر اونجوری گرفتیم ثمرات رو عام میگیریم، نعمتهای ظاهری و مادی میگیریم، کفار فقط از نعمتهای ظاهری بهره مند میشن، بعد میگیم این نسبت به همه ثمرات قلیل است. اما منتها این معنا از قرائن مثل من آمن بالله و یوم الاخر ثمرات معنوی تو اونجا خودش دیده میشه که ثمره ایمانه، لزومی به این نداریم که اضطراری باشه. به همون ظاهر اولی میتونیم در حقیقت چیکار بکنیم، در اینجا قناعت بکنیم و حقایق دیگر رو از قرائن دیگرش به دست بیاریم. جان، خب این آیه رو جدا دیدیم الان، این الان یه آیه بود کلش. نه دیگه، این با قرائن خود آیه، یعنی الان قرائن قبل و بعد رو نگاه نکردیم. تو خود این آیه که میفرماد رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر، تو خود آیه است، یعنی تخصیص تو خود آیه خورده، آیه دیگر نیست. قال و من کفر فامتعه قلیلا دنباله آیه است، ثم ازتره الى عذاب النار و بئس المصیر تتمه آیه است، یعنی همه با هم دیگه یه آیه است. بعد در آیه بعدی میفرماید که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم، که اینها یرفع ابراهیم قواعد من البيت را و اسماعیل، یعنی در حقیقت این بوده که و اذ یرفع ابراهیم و اسماعیل القواعد من البيت، اما اسماعیل تأخیر انداخت. وجه تأخیر رو حضرت آیت الله جوادی اینجور ذکر فرمودن که ممکن است وجه تأخیر این باشد که ابراهیم در حقیقت اصل بنا به عهده او بوده و اسماعیل معاون و کمککار او بوده، لذا اصل بنا رو اندساب میده به ابراهیم و بعد اسماعیل که ذکر میکنه مثل در حقیقت معاون و کمککار اوست. لذا اصل بنا منتسب به کی هستش؟ به ابراهیم خلیل الرحمن، عیبی نداره. و ممکن است احتمال این باشد که از باب شرافت ابراهیم که هم نبی اولوالعزم است و هم نسبت به اسماعیل جنبه ابوت دارد و هم اولوالعزم است، این فاصله فاصله بین یک نبی غیر اولوالعزم و اولوالعزم رو بخواد برسونه، اینم عیبی نداره. شاید اولی یه قدری چی باشه؟ شامل دومی هم باشد. اولی به معنای عامترش شامل دومی هم میشه که اساس به عهده او بوده، خطاب اصلی متوجه او بوده، اما در حقیقت اسماعیل هم کمک کننده بوده چون اون نبی اولوالعزم بوده و این در حقیقت چی بوده؟ به تبع از نبوت ابراهیم در حقیقت به مقامات و کمالات میرسیده، عیبی نداره و بیان بیان خوبیست. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت، که این قواعد من البیت رو بالا میبردن، یعنی تعبیر این است که نمیگه دیوار رو بالا میبردن، بیت رو بالا میبردن. یرفع البیت نیست که بیت رو در حقیقت دیوارهاشو بالا ببرن، بلکه القواعد یعنی رفع رو به قاعده نسبت داده، که این یک در حقیقت توجه توش که این رفع از قواعد یعنی از ساختار اولی او رو چکار کردن؟ ساختار اولی او رو بنا کردن، از ابتدا بنا صورت گرفته، یعنی اون قواعد در حقیقت انتصاب به رفع پیدا کرده، اونها بالا اومده. که انهو از یرفع ابراهیم القواعد من البیته، که قواعد البته از بیته، چون بیت خلاصه چی هستش؟ عام دیگه، نسبت قواعد به بیت نسبت خاص به عام، جزء به در حقیقت کله. القواعد من البیت، بله. خب بله، بیت که بوده قبلا، یعنی بیت از زمان آدم سلام الله علیه بوده، بلکه قبل از آدم سلام الله علیه بوده. روایاتی که در رابطه با آدم سلام الله علیه در جلد 11 بهار هست، اگر رجوع بکنید روایات بسیار زیادی است که آدم وقتی که در سرندیب هندوستان، اگر که متفاوت در حقیقت هبوط ذکر شده، اونایی که میگن در سرندیب در حقیقت هابط شده و بعد تا اینجا آمده و در اینجا خدای تعالی به واسطه جبرئیل برای اونها خیمه فرستاد، وقتی که دید اینها جدا جدا زندگی می‌کنن، هر یکی در اینجا بوده که در حوا در جای دیگری، خیمه رو برای اینها فرستاد که قواعد خیمه رو در حقیقت بر قواعد بیتی که خدای تعالی در حقیقت قرار داده بود قرار دادن، و بعد خیمه رو جدا کردن جای دیگری قرار دادن که بیت در حقیقت چی باشه؟ محل زندگی اطلاق نشه براش، که بعد حالا تو روایت داره که در کنار او قرار دادن، ولی قواعد بیت رو معین کرده بودن، جبرئیل معین کرده بود از همون موقع، و آدم قواعد بیت رو از همون موقع چیکار کرد؟ پایه‌گذاری کرد و اونجا معلوم کرد که قواعد بیت از زمان آدم، بلکه داره قبل از آدم بیت در حقیقت چی بوده؟ این بیت محقق بوده، معین بوده، چنانچه در بعضی روایات داره که دهو الارض در حقیقت از زیر خانه کعبه محقق شده، حقیقت در حقیقت اون ده، اون هم به هر معنایی که گرفته بشه، چه ظاهری چه غیر ظاهری، همه نشون میده که باید اونجا چی باشه؟ اون حقیقت معین و معلوم باشد. چنانچه در حقیقت در رابطه با نوح نبی هم دارد که حتی کشتی نوح یکی از در حقیقت جاهایی که ازش عبور کرد با یه توافی از کنار خانه کعبه عبور کرد، و این رو هم در بعضی روایات ذکر شده. لذا حتما جریان بیت قبل از ابراهیم علیه السلام محقق بوده و این در شکی نیست. روایات ما هم این رو چکار میکنن؟ تثبیت تام میکنن و از زمان آدم اقلشه که بوده این مسئله. بعد میفرماید که یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، که اینها در حین ساخت این بنا، به خصوص تعبیر علامه این است که اینجا فعل رو به صورت یرفع آورد، حالا ایشالا تو متنش یرفع آورد، که از اون حالت ماضی که قبلا بود تعبیر به یرفع، که انهو در حقیقت در اینجا این رو به صورت مشاهده برای کسی که داره نقل میکنه داره میاره که قواعد بیت رو الان که انهو ابراهیم و اسماعیل دارن بالا میبرن، حالت تصور و نگاه ایجاد بشه، و بعد وقتی که حالت تصور و نگاه ایجاد میشه که ابراهیم و اسماعیل، چون یرفع حال و استمرارشه دیگه، درسته؟ که انهو همین الان این رفت داره محقق میشه، با اینکه جملات قبلی همه ماضی بود در رابطه با این مسئله، اما اینجا میفرماید به این صورت، و بعد دعای اینها رو هم ذکر میکند که ربنا تقبل منا انک کانه همه انسان‌هایی رو که دعوت به این قصه کرده و داره این قصه رو براشون نقل میکنه، دارن مشاهده میکنن ساختن کعبه رو و بیت الله رو با در حقیقت این ذکری که ابراهیم و اسماعیل در خلاصه حین ساخت این بر زبان دارن که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یعنی این ذکر رو نمیگه بعد از بنا میگن، میگه از یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا، حین ساخت این یرفع در حالتی که اینها مشغول رفع هستن دائما این ذکر رو دارن میگن، یعنی تو لحظه به لحظه ساخت این خانه تمام در حقیقت اخلاص و طهارت به کار میرفته و توجه تام به خدای تعالی محفوظ بوده که اینها نگاهشون به این بوده که ربنا تقبل منا، یعنی دائما با تذکر و توجه بنا صورت میگرفته که این در حقیقت بنا میشه بنای الهی. لذا تقبل منا هم که ذکر عمل نمیشه خودش یه مرتبه از اخلاصه که نمیگه ربنا تقبل منا مثلا این بنا را، دقت میکنید؟ ربنا تقبل منا، قبول کن از ما. چی رو قبول کن؟ اون چیزی که دیگه مشا. لذا میگه از بس که حقیر میدیدن خودشون عمل رو در مقابل عظمت حق، عمل خودشون رو حقیر میدن، نه بیت الله رو ها، عمل خودشون که رفع بنا بوده رو حقیر میدیدن، ذکری از عمل نیست. اینم یه مرتبه از اخلاصه که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو در حقیقت سمیع علیمی، که سمیع علیم چی هستش؟ از هر دو، سمیع هم برگشت میکند به علیم، منتها حیثیتش البته متفاوت میشه. علیم نسبت به سمیع و بصیر و خبیر و لطیف و امثال اینها چی هستش؟ حالت امیت دارد. علیم نسبت به سمیع و بصیر و خبیر و لطیف و امثال اینها که وارد میشه، اینها نسبت امیت دارد، همه اونها شأنی از علیم هستن به نقلی. البته بعضی ها خواستن بگن که نه، سمیع و بصیر در عرض علیمه، که البته او یه خود سخت تره. لذا متکلمینی که اسماء ذات رو هفتا میدونن و سمیع و بصیر رو در کنار علیم میشمرن، البته یه کمی اونها توجیه دقیق تری میخواد که سمیع و بصیر در کنار علیم قرار بگیره، نه در حقیقت به عنوانی که علیم نسبت به اونها امیت داشته باشه. ولی متعارفن تو نسبت حکمت سمیع و بصیر برگشتش به چی هستش؟ به علیمه. حتی خبیر و لطیف و امثال اینها که حالت علم توشه ولی جهتی از جهات علمه، همه اینها برگشتشون به چی هستش؟ به در حقیقت علیمه، که ام اینها میشه علیم، چون علیم و قدیر و حی سه اسم در حقیقت چی هستن؟ امن نسبت به بقیه اسما، که علیم و قدیر میشه حی، علیم و قدیر میشه حی، یعنی علیم و قدیر با هم دیگه حی رو در حقیقت تشکیل میده و علیم و نه با هم، یعنی دو جز میشن برای حی دیگه، یعنی این دو حیثیت با هم نگاه بهشون حی. و لذا در انسان ها هم همین جوریست، در موجود دیگر هم همین جوریست، هر جا علم و قدرت باشد حیات معنا پیدا میکند، البته با حفظ مراتبش. در آیه بعد میفرماید که ربنا وجعلنا مسلمین لک. حالا این آیه قبلی رو ببینیم متنی چیزی دارد که تطبیق نکرده باشیم، اگر متن داره اونو تمام کنیم. بله، در میفرماید که ثم استره الى عذاب النار، فيه اشارتون الى مزید اکرام البيت و تطهيب لنفس ابراهيم عليه السلام، که ثم استره الى عذاب النار که دعای ابراهیم مستجاب شده، که انه قيل ما سالته من اکرام البيت برزق المؤمنين من اهل هذا البلد استجب، من این رو استجابت کردم، استجبته و زیاده، دعای تو رو که در رابطه با این مسئله داشتی اجابت کردم و زیاده. زیادش چی بوده؟ همین است که کافرین هم از ثمرات بهره‌مند میشن. ولا یقتر، اما ولا یقتر رول کافر بذارک، که فکر کنن اگر اجابت شد از جانب خدا نسبت به اونها زیاده ای، این کرامت اونها نیست. ولا یقتر رول کافر بذارک ان له کرامت علی الله، بگن پس کافر بگه پس ببین اونها با دعا براشون مستجاب شد، ما دیگه انقدر مقرب عند الله بودیم بی دعا برامون مستجاب شد. میفرماید نه، و انما ذالک اکرام لهذا البلد، از باب این بوده که اینها در این بلد قرار گرفتن و این بلد مورد در حقیقت دعای ابراهیم قرار گرفت، از باب بلد بودنش که بلد در حقیقت بلده در حقیقت مورد عنایت حضرت حق بوده، و اجابتن لدعوتک به ازیت من ما سألته، یعنی از اون چیزی که تو خواستی ما بیشترشم. اینم یه کرامته برای ابراهیمه که دعایی رو که کرد خدا بیشترش رو اجابت کرد. اگر کسی چیزی رو بخواد خدا از او بیشتر اجابت بکنه، این در حقیقت کرامت نسبت به اون کسی است که خواسته. فسوفه یزتر رو، اما نسبت به خود کفار چی؟ اما نسبت به خود کفار نه، سوفه یزتر رو الى عذاب النار و به اصل مسیر که عرض کردیم. در جمله بعد می فرماید و از یرفع و ابراهیم و القواعد من البیت و اسماعیل و القواعد جمع و قاعده و هی ما قعد من البناء علی الارض و استقر علیه الباقی، که اون نقشه اولیه و اون فونداسیون کاری که بقیه بر او استقرار پیدا میکنه. و رفع القواعد من المجاز به عد ما یوز علیها منها، این که میگه قواعد بالا میره این بیان مجازی است، یعنی اون بقیه رو این قرار میگیره. بله قبلا از بین رفته بوده، در زمان ابراهیم علیه السلام باقی نمونده بوده، اما قواعدی باقی مونده بود که علائماتی که معلوم میشه که این کجا بوده. و نسبت الرفع المتعلق بالمجموع الى القواعد وحدها و فی قوله تعالی من البيت تلبیه الى هذه العنایه المجازیه که من البيت در حقیقت اطلاق شده. قوله تعالی ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم دعاء لابراهیم و اسماعیل و ليس على تقدیر القول. تعبید دقت بکنید، میگه اینجا اینجور نیستش که بگیم قول ما این است که ربنا تقبل، قول این دوتا این است که ربنا تقبل، تقدیر قول در کار نیست. چرا تقدیر قول در کار نیست؟ چون قبلش مردم رو برد در حقیقت نگاه به اینها، یرفع و ابراهیم به صورت ماضی و مضارع بیان کرد مردم رو، اون کسانی که قرآن رو براشون داره خطاب میکنه، که انهو برد در اون حادثه و داره نشونشون میده دیگه. اونجا وقتی که اینا دارن میسازن میبینن دیگه، نمیخواد بگه که اینها میگویند ربنا، چون دارن میشنون خودشون، لذا تقدیر قول نمیخواد. خیلی تعبیر دقیقی ها، یعنی روش بیان رو داره تبیین میکنه. این خودش یه روش در داستان نویسیه که اگر بردی در اونجا اینجور باید مشاهده ببینن، خودشون بشنون، باید خودشون بشنون، دیگه تقدیر قول نمیخواد. روش دقیقی است در نگاه هنری که این بلیغتر است، ابلغ است در جایی که میخواد یه قصه ای بیان بشه که ببری اینها رو جوری که الان احساس بکنه خواننده شنونده خودش تو اونجاست، حالا داره خودش میشنوه. لذا میفرماید که ولیس علی تقدیر القول او ما یشبهه، که اینا نظام هنری قرآن ها، اینا بحثایی است که اگر کسی دنبال اون ترفند ها و روش های هنری قرآنه، اینا از اونجایی است که اینجا خیلی دقیقه. ول معنای قولانه ربنا تقبل منا، بل که اینجور باشد که اگر تقدیر قول باشد اینجور گفته بشه که یقولان، اگر تقدیر قول باشه که یقولان ربنا تقبل منا، نه اینجوری نیست. بل هو، بلکه اینگونه است که فی الحقیقه حکایت المقوله، نفس خود مقول رو داره نشون میده، حکایت مقوله نه اینکه حکایت قول باشه. فان قوله یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل حکایت الحال الماضیه فهما یمثلان بذلک تمثیلا که انهما یشاهدان و هما مشتقلان به رفع و سامه یراهما علا حاله ما ذلک ثم یسمع دعاهما به الفاظهما من غیر وساطت المتکلم المشیر الى موقفهما و عملهما، در حد میبینه خودش داره مشاهده میکنه. و هازا کثیرون فی القرآن و هو من اجمل السیاقات القرآنیه، این از قالب‌های زیبای قرآن است، سیاق قرآنی است که این گونه در حقیقت چکار میکنه؟ قصصش رو بیان میکند. و کلها جمیلون، هرچند همش جمیله اما اینا از اجمل اون جمیل هاست. و فیه من تمثیل القصه و تقریبه الی الحسه مالا یوجد ولا شیء من نوع بداعته التقبل بمثل القول و نحوه، که در حقیقت این تمثیل قصه و تقریب به حسه میاره در مرتبه چی؟ حس، که انسان مشاهده میکنه. مالا یوجد ولا شیء من نوع بداعته فی التقبل بمثل القول و نحوه، که اونجایی که قول رو بیاره مقول قول باشه، این بداعت و این در حقیقت وجه از حسی شدن درش نیست. و فی عدم ذکر متعلق تقبل که و هو بناء البيت تواضع فی مقام العبودیه و استحقار لما عمل به و المعنا ربنا تقبل منا هذا العمل اليسير انك انت السميع لدعوتنا العليم بما نويناه فی قلوبنا، تو در حقیقت عالمی سمیعی لدعوتنا علیمی بما نویناه فی قلوبنا، هر کدام رو متعلقی گره، سمیعی نسبت به دعوت ما، علیمی نسبت به ما نویناه فی قلوبنا. قولو تعالی ربنا وجعلنا مسلمین لک، آیه بعد میشه دیگه، آره آیه بعد میشه، در آیه بعد در حقیقت که وارد میشیم، حالا خود همین متنی هم که در اینجا اومده خود المیزان رو تطبیق میکنیم، اگر چیزی اضافه بود از خارج خدمتون عرض می‌کنم. بله چه چرا؟ منتها رفت آمدی نبوده، چون آبادی نداشته، سکنه ای نداشته، رفت آمد آنچنانی نبوده که در حقیقت اونجا چی باشه به صورت آبادی محسوب بشه. نه آبی بوده نه چیزی، متروک شده بوده، که انهو یه جایی که آباد بوده متروک شده باشه. توجه به این بوده که اینجا بیت محرمه. لذا وقتی که ابراهیم رو و فرزند، ابراهیم فرزند و همسرش رو میاره، آیه شریفه چی هستش؟ آیه شریفه که میاره بذاره اونجا، که در حقیقت اونجا میفرن ربنا اسکن اسکن رب ربنا انی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زیزه، نه یه دو اند بیت کل محرم، یعنی هنوز بنا رو نکرده بوده، وقتی بوده که تازه چی بوده؟ اوورده تو اون وادی غیر زیزر ای که هیچ جای آبادی نداره، اند بیت کل محرم بوده، ولی وادی، ولی وادی چی بوده؟ غیر زیزر بوده، نه ساکن داشته، نه آب داشته، نه چیزی بوده این اونجا. اما اند بیت کل محرم صدق میکرده، همون موقع ابراهیم میگفته، همون موقع قبل از این که این کودک نوجوان بشه و بناء قواعد بیت در نوجوانی اسماعیل محقق شده، قبل از این که اینا محقق بشه، همون زمانی که برای اووردن و گذاشتن و رفتن اوورده، اونجا میگه گذاشتم اینها رو اند بیت کل محرم، مروش بیت قبل از این بوده. اما این قواعد من البیتی که یرفعو کی محقق شده؟ در زمان نوجوانی یا جوانی اسماعیل، در حقیقت که کمک میکرده در ساخت این بنا. بعد از این بودش که ابراهیم به صلاح برگشت و دوبارم اومد، اما شاید ظاهرن بعد از وفات ساره باشد، که البته حالا او بحثه که بعدن میاد. ربنا، چون با ساره یه شرطی داشتن که تو این مسائل از قبل ابراهیم داشت، و هاجر هم در اون سفری که تبعید میشدن، ابراهیم داشتن میرفتن از به اصطلاح شهری که نمرود بود، گفتن پس اینجا رو ترک بکن، انی ذاهبون الی ربی سیهدین، که حرکت کرد که از اونجا خارج بشه. در یکی از به اصطلاح این منازلی که اونجا آمده بودن، پادشاه ظالمی جلوی ابراهیم رو میگیرن، عمالش، و بعد چون خلاص ثروتمندم بوده، ثروتش هم همراه خودش برد، که اونم یه قصه زیبایی داره، احتجاج کرد به نمرود و اونم ساره احتجاج کرد، چون ساره هم چی بوده؟ پیغمبرزاده بوده، از نوادگان انبیا بوده، ساره هم پیغمبرزاده بوده، خیلی عظیم بوده و از جهت مکنت مالی هم زیاد داشت. میترسم وارد قصهش بشیم طول بکشه. نه طول میکشه، هی داریم میریم اینم، هی یکی دیگه میاد جلو، هی هر کدوم میریم. لذا در حقیقت هاجر کنیز هدیه اون پادشاه ستمگر بود در نهایت به ساره، هدیه او بود به ساره. لذا در رابطه با اینکه هاجر ساره اجازه داد، مشروط بود این اجازه. لذا وقتی هم که اونها رو گفت ببرن بذارن، چون مشروط بود، ابراهیم در حقیقت چی بود؟ این شرط رو داشت انجام میداد، یعنی امر الهی بود، اما ساره تقاضا کرده بود این رو، ساره خواسته بود، و چون مشروط بود اون جریانشون، هیچ مشکلی نداره، بعدن میاد. حالا بعد میفرماید که ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک من البدیهی ان الاسلام. این ربنا وجعلنا، یعنی من و اسماعیل را، وجعلنا من و اسماعیل را مسلمین لک، ما رو در حقیقت چی قرار بده؟ مسلم برای خودت، تسلیم خودت قرار بده. این که میفرماید که مسلم قرار بده، معلوم میشه که مرتبه عادی اسلام که تسلیم نسبت به اون اجمال اسلامه، که نیست که همه ما مسلمانیم، که اولین مرتبه دخوله که در اسلام است که انسان اون خونش در حقیقت چی میشه؟ خونش در حقیقت محقون و دم میشه و حفظ میشود. این مرتبه که نیست، اینها نبی بودند، و شاید تازه این جریان بعد از جریان امامت ابراهیم هم بوده، حالا بعد از خلت و بعد از نبوت و رسالت بوده که قطعیه، اما اینکه بعد از امامت بوده یا نبوده، قرینه شاید بر این باشد بیشتر که بعد از دوران امامت ابراهیم هم بوده. اما اینجا که تقاضا میکنن از خدا که خدایا ما رو مسلم قرار بده برای خودت، معلوم میشه که این اوج در حقیقت چی هستش؟ انقیاد و اسلام است، که از مرتبه رضا هم چی هستش؟ بالاتر است، اوج انقیاد است، که این اوج انقیاد البته یک مرتبه عالی است، که به این معنا اسلام و تسلیم از رضا بالاتره، که رضا به این است که انسان نسبت به اونچه که برای او وارد میشود راضی است، شاکی نیست، اما تسلیم فوق اینه. یعنی تو مبدعیت این اصلا در حقیقت چی هستش؟ این امری نمیبیند که بخواد برش چی بشه؟ راضی بشود. سختی نمیبیند که بخواد نسبت به سختی راضی باشد. دقت میکنید؟ اصلا تسلیمه که انهو در حقیقت ارادهی برای خودش قرار نداده که رضا هم از جملش باشد. چون در جایی که کسی راضیه، رضایت منصوب به اوست، هرچند نسبت فعل الهیه. اما کسی که تسلیم در مرتبه نهایته، حتی به همین مقدار که رضایت رو فعل خودش ببینه هم از این گذشته و عبور کرده. لذا این مرتبه تسلیم یه مرتبه تقاضای عظیمترین مرتبه انقیاد و در حقیقت تسلیم محض بودنه. لذا این دعا خیلی دعای بلند و عظیمی است. اگر تو دعای موقع میخونیم چی باشه این دعا؟ این نگاهمون با این نگاه باشه که اون مرتبه عظیم رو طلب میکنیم. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، از ذریه ما هم یه همچین امتی که تسلیم تو باشند، اونم با قرینه لکه. لکه یعنی اختصاص، یعنی تسلیم چیز دیگری نباشند. مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، که این لکه که در اینجا میاد اختصاص محض تمام امرشون رو به خدا میرسونه. لذا این یک محض اختصاص و محض انقیاده. ان الاسلام على ما تداول بين نام لفظ و يتبادر الى اذهان نام معناه اول مراتب العبوديه، اولين مرتبه اون چیزی که از ذهن ما از اسلام میاد اولين مرتبه عبودیت از اسلام، اولين مرتبه اسلام. و بهی هم تاز المنتهل من غیر، اون کسی که منتسب به اسلامه از غیر این چی میشه؟ جدا میشه دیگه. و هو الاخذ بظاهر الاعتقادات والاعمال الدینیه اعم من الایمان و النفاق. منافق هم در این اسلام چی هست؟ شریکه. همچنان که مؤمن در این اسلام شریکه، این مرتبه اولی اسلام همه درشون شریکن. و ابراهیم علیه السلام و هو النبی الرسول احد الخمسه اولو العزم صاحب المله الحنیفیه عجل من ان يتصور في حقه ان لا يكون قد ناله اله هذا الهي. این که دیگه نمیشه تصور کرد که به این مرتبه نرسیده و این رو میخواد. و کذا ابنه اسماعیل رسول الله و ذبیحه او یکونا قد نالا، یا کسی ممکنه بگه اینا رسیده بودن ولیکن لم یعلم ازاره، خودشون نمیدونستن رسیدن. اینم از نبی الهی و اولوالعزم که به این مرتبه از کمال در حقیقت چیه؟ توجه نداشته باشه و علم نداشته باشه. او یکونا علما بذالک، یا اینکه بگیم میدانستن و اراد البقاء علی ذالک، که همین مقدار بمونه اقلن، بقا این رو میخواستن، حدوثش رو میدانستن، بقاش رو میخواستن. و هما فی ما هما فیه من القربا و الزلفا و المقام مقام الدعوه عند بناء البيت المحرم، اون جایی که اینها در حین بناء بیت الهی هستن و دارن دعا میکنن و میخوان، اگر کسی بخواد فرض بکند که این مرتبه ساده رو بخوان، در اون حالت عظیم یه مرتبه چی هستش؟ ساده دلی است که تو اون مرتبه عظیم که حین یک عمل الهی هستن و اون بناء بیتی که میخواد تا الی یوم القیامه مرجع مردم در محل اجابت دعوات اونها و رجوع مردم باشد، تو اونجا دعایی که میکنن میگن خدا ما مسلمان بشیم، مسلمان بمانیم. در این حد این دیگه خیلی در حقیقت نگاه با به خصوص نگاه ابراهیمی خیلی سازگار نیست. لذا میفرماید بل مقام و مقام الدعاس عند بناء البيت المحرم و هما اعلم بمن يسالونه، از اون کسی که دارن سوال میکنند میشناسن اون رو که چی دارن سوال میکنن و از کی. و انه من هو و ما شأنه على ان هذا الاسلام، غیر از این دلیل دیگر این است که این اسلامی که تو مرتبه اوله من الامور الاختیاریه التي يتعلق بها الامر و النهی، این قابل امر و نهیه و امر و نهی بهش تعلق میگیره، از افعال اختیاری انسانه. اگر از افعال اختیاری انسانی نمیگه خدایا بده، میگه خدایا چیکار بکن این رو، این میگه خدا حرکت کن بیار مسلمان بشو. دقت میکنید؟ نمیگه خدایا بده. پس معلوم میشه که اون یه موطنی است که از دادن انسان و از عمل انسان بالاتره، که اون انقیاد محض است که انسان باید به سمت اخلاص حرکت بکنه. اما دادن اون مرتبه البته اعطای ربوبی است که اون مرتبه عظیمه انقیاد مطلقه که حاصل بشه. لذا میفرماید که علا یعنی دلیل دیگر، ان هذا الاسلام من الامور الاختیاریه التي يتعلق بها الامر والنهی كما قال تعالى اذ قال ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، متعلق امر قرار گرفته در اینجا. ولا معنا لنسبت ما هو كذلک الى الله سبحانه، که اینو از خدا بخواد، او مساله ما هو فعل اختیاری للانسان من حيث هو كذلک من غیر عنایت يسه معها ذلک، یا در حقیقت سوال بکند اون چیزی که فعل اختیاری انسان است از همون حیث اختیاریش من غیر عنایت خاصی یا سه و معها این رو بخواد، این راه ندارد. بله اگر انسان به مرتبه ای از کمال برسد که هر فعل اختیاری رو هم چی ببینه؟ از او ببینه. البته این یک کمال عظیمی است، این بعد از طی تمام این مراتب دیگه نمیگه اینو بده، میداند که تمام مراتب اسلام او از اون اولین مرتبه تا آخرین مرتبه چی هستش؟ تحت ید قدرت اوست و هر خیری و حسنی فقط به او منتسب است نه غیر. درسته؟ اون نگاه بعد از این است که به این مرتبه میرسد که مییابد همه خیرات فقط و فقط منتسب به اوست و به اراده من ربطی پیدا نمی کنه. من در حقیقت هیچ هم که بخوام چیکار بکنم، حتی یک عمل، این مربوط به یه مرتبه عالی از اسلام خود این نگاه. دقت میکنید؟ امکان نداره کسی تو رتبه اول باشه این نگاه رو داشته باشه. لذا اینم میفرماید من غیر عنایت که یسه و معها، یه عنایتی که اینو تصحیح بکنه اگر نباشد نمیشه این. اون عنایت اینه. خب اگر اون عنایت اومد این بود، این خودش نشون میده فوقیت این مسئله است، تحصیل این مسئله است. فهذا الاسلام المسئول غیر ما هو المتداول المتبادر عندنا من فان الاسلام مراتب. این ظاهرا باشه یا فان للاسلام مراتب، مال شما چیه؟ یا باید باشه فان للاسلام مراتب یا باشه فان الاسلام ذو مراتب، یعنی اسلام در حقیقت یا زو مراتب بیاریم یا بگیم فان الاسلام مراتب، همچی یه خورده یخ. و دلیل علی انه زو مراتب که این دومی هم خلاصه قرینه میشه بر این که یا زو مراتب بیاریم یا للاسلام مراتب بیاریم که زو معنا بده. و دلیل علی انه زو مراتب قول تعالی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. خب این خود ابراهیم در حقیقت اسلام آورده، اما خدای تعالی بازم از اون میخواد چی؟ اصل مرتبه بالاتر رو محقق کن. درسته؟ پس معلوم میشه مراتب در کاره که با وجود اسلام قبلی اسلام بالاتر رو خواسته. حیث و یعمرو، مال ما یه هم اینجا داره، من هرچی فکر کردم این هم غلط میکنه معنا رو. اگر هم رو بر نداریم غلط میشه. چرا؟ حیث و یعمرو ابراهیم بالاسلام، یعمرو خدا ابراهیم را بالاسلام وقت کان مسلمن، امر کرده خدا ابراهیم رو به اسلام در حالی که ابراهیم مسلمان بوده و این نشون میده که اسلام مراد. اما اگه بگیم یعمرهم، باید بگیم ابراهیم یعمر کی را؟ ذریش را بالاسلام، در حالی که وقت کان ابراهیم مسلما، کان دیگه به ابراهیم برمیخوره دیگه. دقت میکنید؟ غلط میشه. آیه بعد داره که و من ذریتنا امتا مسلمه، درسته؟ اما این درست توجیه کننده نیست. حالا ببینید این یعمر به نظر من نسخه هایش محمد داره هم رو، به نظر میاد این هم زائد باشه، غلط میکنه معنا رو. و حیث و یعمر ابراهیم بالاسلام، خدا امر کرده ابراهیم را به اسلام و قد کان ابراهیم مسلمن که از قال لهو ربه، از قال لهو به کی؟ به ابراهیم، ربه رب ابراهیم دیگه جمع نداره در اینجا. از قال لهو ربه حیث و یعمر ابراهیم بالاسلام و قد کان مسلم. فالمراد به هذا الاسلام المطلوب غیر ما کان عنده من الاسلام الموجود، این اسلام مطلوبی که خدا از ابراهیم خواست غیر، مثل همون میمونه که یا ایها الذین آمنو آمنو، معلوم میشه که این ایمان ذو مراتبه، که با اینکه ایمان دارن و خطاب میکنه یا ایها الذین آمنو، میگه آمنو ایمان بالاتر بیارید. و لهذا نظائر فی القرآن که همین نظیرش بود. فهذا الاسلام هو الذی سنفسره من معناه و هو تمام العبودیه، این اسلام در اینجا که مسلمین لک تمام العبودیه است و تسلیم العبد کل ما له الی ربه، هر چیزی که مربوط به او هست رو به رب در حقیقت چکار میکنه؟ تسلیم میکنه. و هو ان کان معنا اختیاریا للانسان، اگرچه این مقدماتش اختیاری من طریق مقدماته، الا انه اذا اضيف الى الانسان العادي و حاله القلبي المتعارف، اگر بخواد به من اضافه بشه این اسلام، این محال برای من، کان غیر اختیاری و برای من با اختیار من امکان تحقق ندارد، به معنا کونه غیر ممکن و نیل الله و حاله حاله، حال اونم اینجور وله، اینجور خلاصه آدم آزاد میبینه خودش رو، اینجور خلاصه با این همه ولنگاری البته اون برای من غیر اختیاری میشه. کسایر مقامات الولایه و مراحل العالیه و کسایر معارج الکمال البعیده انحال الانسان المتعارف المتوسط الحال به واسطه مقدمات شاقه. و لحاظه یمکن ان یعد امرا الهیان، این اسلام به معنای این مرتبه که تسلیم محضه، میتونیم این رو بگیم امرا الهیان خارجا ان اختیار الانسان، به لحاظ این انسان، انسان متوسط. و و یسأل من الله سبحانه ان یفیز به. لذا میگیم چرا ابراهیم از خدا خواست؟ چون در حقیقت یه مقام اعطاییه، تسلیم محض نسبت به انسانها، لذا چون اعطاییه و امکان اختیاری نیست اینجور خواسته. و ان یجعل الانسان متصفا به، تا خدا متصف کنه انسان رو بود. الا انهنا نظرن ادق من زاله، یه بیان دقیق تری هم هست، این است که انسان به عمل، در حقیقت عملش، اعمالی که انجام میشه اختیار دارد، اما نسبت به ملکاتی که ایجاد میشن و اون در حقیقت تمکینی که از اینها ایجاد میشه، اون ملکات و تمکین، مقام تمکین و ملکات اختیاری نیست، او اعطاییه. لذا ممکنه یک کسی 100 بار یه عمل رو تکرار بکنه ملکه نشه، یک کسی یک بار عمل رو انجام بده ملکش ایجاد بشه. چنانچه تو اجتهاد هم همین مسئله هست که اجتهاد اعطاییه، دقت میکنین، هرچند مقدماتش چی هستش؟ اختیاریه. میگه الا انهنا نظرن ادق من ذلک و هو ان الذی ینسب الی الانسان و یعد اختیاریا له هو الافعال و اما الصفات و الملکات الحاصله من تکرر صدورها فلیست اختیاریتا به حسب الحقیقه فمن الجائز او الواجب، این اضرابها بالاتر، فمن الجائز او الواجب ان ینسب الیه تعالی، پس باید حتما ملکات و اون اسلام محض به خدا نسبت داده بشه. و خاصه این یه مرتبه باز بالاتر، اذا کانت من الحسنات والخيرات التي نسبتها الیه تعالی اولا من نسبتها الی الانسان، اگر توی امر خیر باشد اون ملکه، نه چون ملکات شر هم همین جوریه، اما تو ملکات خیر دیگه این اوزه مسئلهش. و علی ذالک جرادیدن القرآن، عرف قرآن بر این تعلق گرفته و جاری است، کما فی قول تعالی رب اجعلنی مقیم الصلاة، خدایا تو مرا قرار بده مقیم صلات، که اقامه کننده به عنوان ملکه، و من ذریتی و از ذریه من هم مقیم صلات قرار. و قول و تعالی و الحقنی بالصالحین، که حالا این بعد بیان بعدن خواهد آمد، و قول و تعالی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیه و علی والدیه و ان اعمل صالحا ترضاه، تو مرا اینجور قرار بده که هر عمل خیری رو به کی نسبت میده؟ هر عمل خیری رو به خدا نسبت میده، چون این یه افق بالاتری است که خیر رو در ما اصابک من حسنتین فمن الله، هر حسنه‌ای رو از او می‌بیند. و قوله تعالی ربنا واجعلنا مسلمین لك، و قد ظهر ان المراد بالاسلام غیر المعنى الذي يشير اليه، قوله تعالی غیر از اون معنایی است که در این آیه آمده، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، این اسلام به معنای چی هستش؟ ضعف در حقیقت مرتبه ایمانه که جمع میشه با شرک. ولما يدخل ایمان في قلوبكم، هنوز ایمان تو قلوب شما وارد نشده، اینم بل معنا ارقا و اعلام سیجی و بیانه، که ایشون یه بیان تفصیلی بعدها ایشالله در مقام مراتب اسلام و مراتب ایمان دارن، که اون رساله سیر و سلوک که ایشون در حقیقت لب و لبابی که مرحوم آقای تهرانی نوشتن از درس‌های ایشون، همون بیان تقریرات درس ایشون در مراتب اسلام و